ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. تشکر میکنیم از معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی که فرصت در اختیار ما قرار دادن تا بتونیم با همکارانمون در نیروی انتظامی مسائلی که مبتلا به سیستم امنیتی کشور هست و به نوعی وظیفه هر دستگاه هست رو با هم دیگه یک بار مرور کنیم. مبحثی که برای بنده انتخاب کرده بودند و ابلاغ شد از طریق آقای صدرالاسلام، بحث گروه های خودی و غیر خودی. دامنه این بحث بسیار گسترده است. بحث جدیدی در حوزه جریانات سیاسی کشور هست. طبیعیه که هنوز به طور کامل این بحث پخته نشده، تعریف نشده و اجماع هم در مورد واژه خودی و غیر خودی حاصل نیست. این به عنوان تلیعه بحث خدمت دوستان عزیزم عرض کردم. به خاطر همین موضوع جزء بحرانی‌ترین مسائلی است که جریانات سیاسی کشور با اون دست به گریبان هستند و تشکیلات امنیتی کشور رو که میخواد روی گروه های خودی و جریانات سیاسی کشور تسلط و اشراف اطلاعاتی داشته باشه دچار یک نوع مشکل. مطالبی که آقای صدرالاسلام به طور محوروار فرمودن خب بسیار فراتر از این بحثی است که بنده فکر میکنم فرصت ارائهش رو خدمت دوستان داشته باشم. علی حالا بحث رو شروع میکنیم. اگر سوالی بود لطف کنن دوستان کتبا بنویسن، مرقوم بفرمایند و انشالله در فرصتی که خواهیم گذاشت بتونیم در خدمت دوستان باشیم، نکات ابهام و نقص مطالب ایراد شده رو برطرف کنیم. خب همینطوری که عرض کردم روی واژه خودی و غیر خودی که جدیداً وارد ادبیات سیاسی کشور ما شده هنوز اجماعی وجود نداره. ولی واقعیت موجود هم این استش که انکار این بحث فرار از واقعیته. یعنی ما ناگزیر هستیم از این که به بحث خودی و غیر خودی بپردازیم. هنر حکومت ها در اینه که دایره نیروهای خودیشون رو انقدر وسیع بگیرن که اکثر قریب به اتفاق مردمشون رو شامل بشه و به عبارتی کمترین افراد اون ملت در حوزه غیر خودی قرار بگیرن. خب این احتیاج داره به این که با یه وسعت نظری به موضوع نگاه بشه و از تنگ نظری ها اجتناب بشه. من یه مروری میکنم به این قصه، بعد موضوع رو از منظر حضرت امام، از منظر مقام معظم رهبری، جریانات سیاسی کشور یک بار بررسی میکنیم ببینیم که بحث رو تا کجا میتونیم پیش ببریم. خب در بعد از پیروزی انقلاب، ما یا اوائل انقلاب بگیم، ما دو طیف نیرو داشتیم: نیروهای وفادار به امام و انقلاب و نیروهایی که مخالف آرمانهای امام بودن. چرخه انقلاب قسمتی که مربوط به حوزه مخالفین آرمانهای امام بود رو از حوزه بحث خارج کرد. بالاخره درگیری ها و مطالبی که خودتون مستدر هستید و به عنوان مسئولین امنیت کشور با اون دست به گریبان بودید باعث شد تا نیروهای مخالف آرمانهای امام از حوزه سیاسی کشور خارج بشن. بعد بالاخره انشعاباتی که در درون نیروهای خودی جریانات سیاسی خودی کشور ایجاد شد، دو طیف عمده سیاسی رو در کشور ما داشتیم که با گذشت زمان فرازندگی‌های مختلفی رو جریانات سیاسی در مقاطع مختلف داشتن. شکست یک جریان باعث پیروزی جریان مقابل و در کش و قوس مسائل اجتماعی روز با همدیگه در یک رد و بدل قدرت بودن. بعدن اینها رو اومدن به مدرن و سنتی و الفاظ دیگه که واقعا در همون لفظ بیشتر پیش نرفت و باقی موند تقسیم کردن. به طور مشخص آخرین بار و یا اگر بخوایم اولین بار که به طور جدی این بحث مورد طرح قرار گرفت و جریان سیاسی شروع کردن به پرداختن به این موضوع به عنوان یک واقعیت جدی، بعد از صحبتایی است که مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه شون کردن. اینجا تلیعه بحث خودی و غیر خودی در جریان سیاسی کشور هست. زرنگی که زرنگی خودی هستن، این یه آب سردی ریخ رو سر همه کسانی که دنبال گرفتن آتو و ایجاد انشراق در اجتماع و ملت ما داشتن. این حربه رو از دست همه اینها گرفت. خب خیلی ها بعدن دنبال کردن این قصه رو که ما شهروندانمون همه شهروندانی هستن که نمیتونیم تفکیکشون کنیم، حق حیات اجتماعی دارن، قانون اساسی رو پذیرفتن و و و منتهاش مقام معظم رهبری تخصیصی که اینجا زدن این بود که ما در حوزه جریانات سیاسی خودی و غیر خودی داریم. این کلید و شاهبیت همه فرمایشات مقام معظم رهبری بود که تونست از اصل یک انشقاق جدی در بین کسایی که سعی می‌کردن با طرح مباحث انحرافی ملت رو دچار مشکل کنن ایجاد کرد. خب من میخوام قبل از اینکه بیام فرمایشات مقام معظم رهبری روی بال آنالیز کنم و برای دوستان بیان کنم، برگردیم به سال 67، مقطعی که از تمام پذیرفتن در فضای سیاسی کشور در بحث در حوزه روحانیت یک جریان سیاسی به دو قسم تقسیم بشه و ایشون از هر دو قسم همزمان دفاع کنن، به هر دو مسئولیت بدن، به هر دو احترام بگذارن و هر دو رو در قدرت در کشور سهیم بدونن و هر دو رو هم تا آخرین لحظه تایید کنن. ملاک هایی که از تمام توی اون مقطع برای خودی و غیر خودی مطرح میکنن وفاداری نسبت به اسلام. اینا واژه هایی است که هر کدومش تعیین کننده است در ملاک ها و میزان ها برای بحث خودی و غیر خودی. وفاداری به قرآن، وفاداری به انقلاب، در نظر گرفتن مصالح ملی و خادم بودن برای مردم. در همونجا اضافه دارن که اضافه می‌فرمایند که خودی‌های ما کسایی هستن که به استقلال کشور ایمان دارن و دنبال استقلال کشور هستن و نسبت به دشمنان انقلاب کینه‌توزی جدی دارن. خب برگشت کنیم به سال 78، خطبه های نماز جمعه مقام معظم رهبری. ایشون برای ملاک خودی و غیر خودی چند تا محور بیان میکنن: دلسوزی برای انقلاب، دلسوزی برای اسلام، وفاداری به امام، خدمت به مردم و رعایت مصالح ملی. ببینید بعد از حدود 11 سال دقیقاً ملاکایی که تعیین میکنن بین دو رهبر انقلاب کاملا ملاکا به هم منطبقه و چون اصول هست از هم دیگه تفاوتی بینشون نمیکنه. خب در همینجا بحث غیر خودی مطرح میشه. حالا اینا که خودی شدن، خودی ها رو از اول مطرح کردیم که صرفا در حوزه جریانات سیاسی مطرح شد، همه ملت خودی هستن در حوزه جریان سیاسی. این ملاک ها برای تعیین خودی و غیر خودی مطرح هست. غیر خودی رو ایشون اینطوری تعریف کردن: غیر خودی کسی است که از بیگانه دستور میگیرد، دلش برای بیگانه میتپد و برای برگشتن آمریکا میتپد. اول انقلاب در فکر ایجاد رابطه با آمریکا بود، به امام اهانت میکرد اما برای آمریکا اظهار علاقه میکرد. اگر همین رو بیایم تیتروار تعیین کنیم، تیترش این میشه و یا حالا پارامترهایی که بخوام در نظر بگیریم: دستور از بیگانه، دلسوزی برای بیگانه، اهانت به امام و نادیده گرفتن مردم و مصالح ملی. جریانات سیاسی کشور بعد از اینکه این موضوع مطرح شد، واکنش‌های متفاوتی رو نسبت به بحث خودی و غیر خودی مطرح کردن. من برای خاطر اینکه دارای ملاحظات سیاسی هستم، ناچارم از بیان خود جناح‌ها پرهیز کنم، ولی محورهاش رو میتونم بگم برای دوستان. خب همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر کردن روی یک موضوع اتفاق نظر دارن: التزام به قانون اساسی. حداقل چیزی که همه جناح‌های سیاسی برای ملاک خودی از غیر خودی اتفاق نظر دارن قانون اساسی است. در بعضی از کسایی که خودشون رو صاحب نظر در حوزه مسائل سیاسی میدونن، موضوعی مطرح شد که ما بحث خودی و غیر خودی رو برای این مطرح میکنیم که بیایم کسایی که تابع خودمون هستن رو خودی بگیم، کسایی که از حوزه تبعیت ما خارج هستن رو غیر خودی بگیم. این حالا من بدون قضاوت راجع به واژه ها و جملاتی که جریانات سیاسی بیان کردن موضوع رو مطرح میکنم. یا جایی مطرح میشه که بحث واژه خودی و غیر خودی زایده فکر جناح مقابل برای شکست رقیب و بدر کردنشون از میدان هست. یعنی تحلیل میکنن رو مسائل سیاسی، میارن سریع روی زمان حاضر انطباق میدن، میگن بحث انتخابات مجلس در پیشه، وقتی خودی غیر خودی کردیم و تونستیم قصه رو تثبیت کنیم، طبیعتاً عده‌ای با انگ غیر خودی از حوزه فعالیت‌های سیاسی کشور خارج میشن. ما جریان سیاسی کشور رو قائلیم که خودی‌ها کسانی هستن که در چارچوب قدرت سیاسی کشور میتونن وارد بشن و سهم داشته باشن، چون خودی هستن میتونن وارد این هیته بشن. اگر کسی از حوزه خودی خارج شد، طبیعتاً وارد غیر خودی شد، از حوزه مسائل سیاسی و قدرت خارج میشه، طبیعتاً این کار زایده فکر جناح مقابل برای خارج کردن عده‌ای از افراد از حوزه کار سیاسی است و هیچ گونه ریشه ای رو برای این واژه نمیبینم و مدعی این که این یک واژه مندارآوردی است. خب ایده دیگه این قصه خودی و غیر خودی رو به این شکل میخوان تعریف کنن که کسایی که نظام و جمهوریت رو به صورت تفکری قبول ندارن و به دنبال ضربه زدن و مخالفت عملی هم نیستن، اینها باز خودی هن. ببینید طیف فکری که در مورد اون بحث میشه از کجا تا به کجاست، یعنی عمل و رفتار دشمنانه رو ملاک غیر خودی میدونن. خب ادعای هم خودی رو قائلن به این که خودی ها در حوزه سیاسی کسایی هستن که میتونن از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز بگیرن. خب این خیلی بدیهیه، خیلی طبیعیه که ما اینطوری ببینیم. تفکر دیگه ای مدعی است که ما در دوران مدرن زندگی میکنیم. دوران مدرن دوران رفتن به مفاهیم فراخ است، نه مفاهیم تنگ. هر جامعه که با مفاهیم فراختر کار کند مدرن تر است و به انسانیت مدرن نزدیکتر شده و هر مفهومی که بوی تجزیه بدهد مفهومی است که با زندگی در جهان جدید ناسازگاری دارد. این هم یه تعریف از یه برخورد با واژه خودی و غیر خودی و مفهومی که مقام معظم رهبری مطرح کردن. در مقابل دیدگاه دیگه ای که تقریبا الان نظرش رو خدمتون عرض میکنم، با واژه هایی که مقام معظم رهبری فرمودند قرابت بیشتری شاید میشه بهش استنباط کرد، حب به امام و انقلاب و بغض نسبت به آمریکا رو مرز خودی و غیر خودی مطرح میکنن، یا فتنه رو مرز میدونن. بالاخره ما باید یه جای مرز بگیریم. نمیشه که ما بحث خودی و غیر خودی در جامعه سیاسی مطرح کنیم ولی مرزی رو براش نگیم. یا مدعی هستن که دیگران واژه خودی رو برای این ایجاد کردن تا غیر خودی‌ها رو زیر پوشش خودشون بگیرن و بتونن از امتیازات اونها، از امکانات اونها استفاده کنن. تفکر دیگه ای که حالا این مشخصا میشه گفت ملی‌گراها دنبالش هستن، مخالف تقسیم بندی خودی غیر خودی هن. به طور کل اونها اصلا از بن و اساس قبول ندارن که ما یک حجم تقسیم بندی رو داخل جلنت سیاسی کشور داشته باشیم. دنبال حذف این واژه هستن. این هم دلیل داره، چون در وهله اول خودشون میدونن که با کوچکترین سنجش از حوزه خودی و غیر خودی، غیر خودی سهم اونها میشه. اونها برای فرار از این بحث مطرح میکنن که همه شهروندا رو ما باید بیاییم به عنوان خودی مطرح کنیم. که گفتم این بحث از اول منتفیه طرح این قصه. مقام معظم رهبری همه شهروندا و همه ملت رو خودی دونستن مگر اونهایی که خیانت به ملت میکنن. اینها برای فرار از بحث دنبال یه همچیزی هستن. یا مطرح میکنن که ما اعلامیه حقوق بشر رو که امضا کردیم دیگه لازم نیست بحث خودی و غیر خودی رو مطرح کنیم، همه ما خودی هستیم و نباید یه همچین مرزی رو قائل بشیم. به عبارتی قائلن به این که طرح موضوع خودی و غیر خودی تبعیض ایجاد میکنه در استفاده از امکانات و رانت‌های دولتی و این باعث سلب اعتماد عمومی از نظام میشه. افراطی ترین شکل مطرح شده در این قصه اینه که هیچ کس به یک ایرانی حق ندارد بگوید که تو غیر خودی هستی، اگر طرف خائن هم باشد. این طیف فکریه که پیرامون واژه خودی و غیر خودی در درون سیستم نظام ما میخواد اظهار نظر کنه و یا فعالیت سیاسی داشته باشه. خب من فکر میکنم از همینجا وارد بشیم به یک قسم دیگه ای از بحثی که مقام معظم رهبری کردن تا بعد تیکه تیکه با آرامش کافی وارد موضوعات خودمون بشیم. مقام رهبری فرمودن که دشمن یه استراتژی رو تدوین کرده بود که این استراتژی حلقه اصلی و اولیش زدن خط رهبری در کشور بود. این رو از طریق عملیات روانی و با ایجاد بوخ‌های تبلیغاتی، رادیوی آزادی و غیره دنبال می‌کردند. ناظر به این قسمت فرمایش‌ها ناظر به خارج از کشور و دشمن هست. یا تشویق تو سری خورده‌های سیاسی که فرمودن بالاتر از ورشکستگی سیاسی هستن به اومدن به میدان. خب به دو منظور، یکی این که اظهار وجود کنن و یکی این که اظهار نظر سیاسی کنن. خب وقتی اونها میان داخل مسائل سیاسی روز میشن، میخوان اظهار نظر کنن، همین چیزی که علاقه خدمت آقای نرد کردم، میگن که حتی هر ایرانی خودی حتی اگر خائن باشد. تفتین بین جریانات سیاسی به وسیله واسطه‌های خبیث، این نکته جالبی است که وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام هست که دنبال کنن ببینن واقعا چه دست پنهانی دنبال میکنه تا جریانات سیاسی کشور رو بینشون اختلاف ایجاد کنه و با ایجاد اختلاف بهره برداری خودشون رو انجام بدن. مثالی که از آغاز زدن تو بحث قطعه زنجیره‌ای مطرح شد و دقیقا همین نکته رو از امام هم دارن. ایشون با اون تیزبینی و درایتی که داشتن همین قصه رو مطرح میکنن که کسایی هستن که میخوان بین جریانات سیاسی خودی کشور اختلاف ایجاد کنن و از این اختلاف بهره کافی رو ببرن تا مقاصد دشمن توی این کشور عملی بشه. الغای جایگزینی دوست به جای دشمن، تلقین این که دشمن واقعی ما در خارج مرزها نیست به جناح ها وانمود میکنن که دشمن واقعی در جناح مقابل هست. اگر یه مقداری بخواییم این قصه رو حالا بیشتر بازش کنیم با بحث روز تلفیق کنیم، شما حادثه کوی دانشگاه رو وقتی از منظر جریانات سیاسی خودی بررسی میکنید در افراطی ترین حالتی که جریانات سیاسی شروع میکنن و به اظهار نظر و ورود میکنن اینه که همدیگر رو متهم میکنن به دست داشتن در ایجاد قائله. این بدترین حالتی است که خودی های ما در رابطه با کوی دانشگاه نسبت به هم دیگه مطرح میکنن که تا الان بعد از این همه دستگیری هایی که انجام شد و بررسی هایی که امنیت ملی انجام داد و وزارت هم دنبال کرد و به طور مشخص ما خودمون متولی پیگیری این قصه بودیم، ایجاد قائله دانشگاه تهران به وسیله هیچ کدوم از جریانات سیاسی اثبات نشد. اینطور نبود که اصلا بشینن برنامه‌ریزی کنن امشب بریم این کار انجام بدیم، نیروی زمین رو بکشیم وسط بزنیم و فردا صبح ازش فلان بهره رو ببریم. ولی خب میبینید وقتی شرایط سیاسی یه مقداری مبهم میشه و فضا غبار آلود میشه، این گونه انگ ها هم مطرح میشه. یا طرفین به همدیگه اتهام میزنن که طرف مقابل موج سواری کرد روی قصه و سعی کرد تصحیح حساب کنه و حداقل مطالبات جناحیشو که طی این مدت
یا دست داده بود یا فکر میکرد باید به یک شکلی در یه مقطعی بگیره، با طرح اتهام به جناح مقابل خودش دنبال کرد تا این کار رو انجام بده. تحلیل هایی که از خود حادثه و جمع کردن قصه بیان میشه باز هم به همین میزان متفاوته. یکی میاد تحلیل میکنه که حادثه خیلی خوب جمع شد، دقیقا برعکس اون از جناح مقابل تحلیل میکنه که این حادثه بد جمع شد، خیلی دیر جمع شد، میتونست بهتر از این جمع بشه و و و. دقیقا ما یه جایی بودیم برای سخنرانی، سخنران اول صحبتش که تموم شد نتیجه بحثش این بود که حادثه کوی خوب جمع شد و نظام با این موضوع به شکل مقتدرانه برخورد کرد، با تأمل و تأنی برخورد کرد. هنوز ایشون از پشت تریبون اومده بود پایین ولی از سالون خارج نشد و سخنران بعدی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، به نظر من حادثه خیلی بد جمع شد. تحلیلش از موضوع کاملا 180 درجه متفاوت بود. جمع کردن این دو تحلیل نسبت به هم دیگه تو جریان سیاسی یه مقداری مشکله. اینها به پیشینه ذهنیت‌های مسائل جریان سیاسی نسبت به هم دیگه برمیگرده. گروه‌های سیاسی ما متأسفانه ذهنیت‌هایی از هم دارن که این ذهنیت‌ها رو در تحلیل‌های خودشون بدون هیچ گونه شایبه‌ای ارائه میدن و خرج میکنن و دخالت میدن. خب از حادثه کوی که باز بخواییم بگیم براتون، جنت خودی باز متهم کردن که حالا اگر شما نبودید در ایجاد قائله ولی در التهاب آفرینی و متشنج کردن صحنه در بنزین ریختن روی این حادثه کوچیک مؤثر بودید. مثال هم میارم که شما اگر فلان کار رو نمی کردید، اگر فلان حرکت انجام نمی دادید، می تونستید از این قصه به راحتی نظام رو عبور بدید و بیش از اون چیزی که اتفاق افتاد ما خسارت نمی دیدیم یا کمتر از خسارت می دیدیم. بعضا تأخیر در اعلام موازه، ببینید مسائل سیاسی مسائل حساسی است. جریان سیاسی نشستن مقابل هم دیگه، از هم دیگه آتو بگیرن تا کافی این وسط یه نفر فتنه کنه، یک خط خارجی، یک خط بیگانه، یک انسان مغرض، یک عنصر افراطی تند رو از هر کدوم از جریان سیاسی کشور یک حرکت ناهماهنگ با سیستم خودشون انجام بدن. حتی تأخیر در اعلام موازه به عنوان یک پوان منفی برای جناح رقیب مطرح میشه. خب این خودش بستر الغای یک شبهه‌ای در جامعه میشه که نکنه جناح مقابل خودش دست داشته، شرمنده است، منتظر صلاح مسائل رو بررسی کنه و در موقعیت مناسب اتخاذ موضع کنه. نقش رادیوهای بیگانه و الغای مطالبی که از اون رادیوها انجام میشه بسیار روشن هست در ایجاد فتنه بین نیروهای خودی. حتی خودیهای افراطی هم به شدت کمک میکنن به این قصه و بعضی وقتا بیتوجهی نسبت به مسائل سیاسی باعث میشه که آقایون خودشون بعدن قبطه بخورن که چرا در فلان موقع فلان موضع رو فرضاً نگرفت. ولی حالا در هر صورت بازار شایعات و بازار اختلافات داغ و کلش و واکنش های مختلفی رو دوستان در جای سیاسی انجام میدن. سوء استفاده از عملکرد بد بعضی از نیروهای خودی یکی از محورهایی است که دشمن ازش استفاده میکنه. و ما متاسفانه خودمون به دست خودمون اصل موضوع رو ایجاد میکنیم بعضن و دشمن از اون فرصت استفاده میکنه، به عبارتی موج سواری رو روی مسائل ما انجام میده. من در مقام قضاوت نیستم، ولی چون آقا خودشون شخصا اشاره کردن من یه گریزی به این قصه بزنم. آقا فرمودن که برخی افراد به مجامع حمله میکنن، به جمعیتی حمله میکنن و این باعث میشه که رادیوهای بیگانه بیان از این استفاده کنن. خب به طور مکرر ظرف سال گذشته، یکی دو سال گذشته تا الان، مقام رهبری فرمایشات داشتن که انضباط رو در جامعه رعایت کنید، قانون باید حتما مورد توجه قرار بگیره، مدار حرکت ما قانون باید باشه. اگر پذیرفتیم که در سیستم نظامی، در سیستم حکومتی خودمون باید مراجعی قانونی مجوزهای رسمی رو صادر کنن، باید بپذیریم که امنیت اونجا باید تامین بشه، یعنی به احترام خود قانون، به احترام خود حکومت، به احترام خود سیستم باید خودمون متولی باشیم تا دنبال کنیم تا قانونی که خودمون نوشتیم و اجازه دادیم اجرا بشه. بعد عمل کردن این گونه از نیروهای خودی که ما به دنبال قضاوت راجع به انگیزه های اونها نیستیم و خودمون به طور مکرر در مواقع مختلف باشون برخورد کردیم، دنبال کردیم، در امنیت ملی در این قسم دخیل بودیم برای پیگیری موضوع، باعث شد تا دشمنان از این موضوع هم استفاده کنن و خودی ها متاسفانه باز به دام همین موضوع افتادن که ورود نابجای عده افراد به هویت مشخص، به قول صدا و سیما با ذکر بدون ذکر نام در این گزارش، باعث شد که آقایون جامعه سیاسی بیان کنن که اومدن این آقایون صحنه درگیری رو ملتهب کرد و دانشجویان نسبت به اومدن این افراد به این جمع حساسیت نشون دادن و اصلا یکی از دلایل درگیریشون همین بوده. خب حالا ما و شما که میدونیم وابستگی اینها به سیستم های نظامی امنیتی و حکومتی نیست، ولی جناها علی‌رغم دانستن این موضوع از این موضوع استفاده خودشون رو میکنن و دشمن نهایتاً استفاده بهینه رو از این بحث میبره. انتشار شایع اختلاف بین مسئولان کشور هم یکی از چیزهایی است که جریانات خودی ابایی از این ندارن که اگر دشمنی این موضوع رو مطرح کرد اونها بیان و حلش کنن، بگن که ما در این قصه با هم اتفاق نظر داریم، اتحاد داریم و باید بریم به سمت این که دشمن رو متحدانه در مقابلش بایستیم. خب وقتی این موضوع به عنوان یکی از محورهای استراتژی دشمن مطرح میشه و تکلیفی که بر ما بار میشه اینه که ما هم به دنبال منشأ شایعه بچرخیم و پیدا کنیم ببینیم که آیا دستی بیگانه رو میتونیم پیدا کنیم یا نه، و همین که بسترهای اون رو خوش کنیم و اطلاع رسانی سالم و هدفمند به مسئولین کنیم که بابا این قصه ای که مطرح میشه آبشخورش جای دیگه است و صحیح نیست. شما در هر مقطعی از مقاطع حساس سیاسی کشور یه مرتبه مواجه میشید با شبنامه های متفاوت مختلف، اطلاعاتی که یا مستند هستن، صحت سند مورد تاییده، ولی به طور غیر مجاز از سیستم های دولتی خارج شده، یا از اساس سند جعلیه. وقتی که بررسی میکنید اگر به خارجی ها نرسید، حداقل کج سلیقگی بعضی از عناصر افراطی خودی رو میتونید ببینید توش، با هر انگیزه ای، ممکنه واقعا مربوط به یک جناح شهری در داخل یک منطقه کوچیک باشه، اصلا به مسائل سیاسی سراسری کشور و ملی کشور برگشت نکنه، ولی اثرگذاریش در درون جامعه ما یک اثرگذاری مخربه که واقعا مورد توجه دشمنه. ما حدود 2 ماه پیش بود مطلع شدیم یکی از عناصر جهت سیاسی دنبال میکنن سندی رو از تو پرونده بیارن بیرون و منتشر کنن. سند طبیعتاً برای جناح مقابل آقایون بسیار سند بدی بود، تو شرایط فتنه و شرایط ملتهب سیاسی میتونست مشکل ایجاد کنه، حداقل برای مدتی اختلافات بین دو جناح عمده سیاسی کشور رو تشدید کنه، از این آتش رو بهش بدمه. خب تدبیر شد، بگیری کردیم، سند از اساس خارج شد و نتونستن اون کار رو انجام بدن. تحلیل اولیه بود که این کار یک کار حساب شده ای از مرکز باشه، ولی واقعا وقتی بررسی کردیم این طرف برای خودشیرینی خودش نسبت به تشکیلات سیاسی مافوقش در مرکز دنبال این کار بوده، اصلا ریشه به مرکز بر نمیگرده. ولی فردا وقتی منتشر میشد کسی باور نمیکرد که سران جریانات سیاسی مقابل مطلع نباشن از این کار خبطی که اون فرد تندروی افراطی در یک شهرستان میخواست انجام بده. حالا ممکنه سوال کنید چطور میشه از توی شهرستان دور افتاده یک موضوعی حادث بشه که مشکل برای مسائل جریانات کشوری درست کنه؟ ولی واقعیتش اینه که اگر من مجاز به طرحش بودم شما هم تصدیق میکردید. خب از بین بردن امنیت ملی کشور هم یکی از دیگر محورهای استراتژی دشمن مقام رهبری تبیین فرمودن که در حادثه اخیر هم ایشون اشاره داشتن به اینکه واقعا بعضی ها نگیم در راستای اهداف دشمن بگیم نادانسته حرکتشون طوری تنظیم شده بود یا طوری حرکت میکردن که امنیت ملی ما مخدوش میشد. من نمیدونم چقدر یه وقت دارم. خب حالا جزه فرمان درست شده بود سوال کنی جواب میدید.
همش گفتن این گروه سیاسی این گروه
بدون ذکر نه. بله خب یه مقداری اگر بحث رو باز بیاریم تو وسایل امنیتی و کردن در مطبوعات، گروه های فشار ناگزیر هستن که به سمت قانونمند شدن پیش برن. به عبارتی این تنها راه حیات سیاسی اونهاست، اونها حق حیات اجتماعی فردی دارن ولی در حیات سیاسی باید برن به سمت قانونمند شدن، وگرنه مجبورن با صحنه سیاسی کشور خداحافظی کنن. البته در همین جا عرض میکنم که جریانات سیاسی کشور نسبت به تعریف گروه فشار و این که مصداقش چیه با هم دیگه اختلافی دارن به اندازه همین خودی و غیر خودی، و خب با حرکت های تحریک آمیز و اختلال آمیز در مراسم قانونی ما مشیمون بر برخورد هست. تا نظم حاکم نشه نمیشه دوست و از دشمن تشخیص داد، و انضباط هم که شالوده فرمایشات مقام معظم رهبری است همین رو ما دیکته میکنه. بنابراین وقتی که ما به جمعی اجازه تجمع میدیم حتما باید تامین کنیم، چه وزارت اطلاعات اطلاعات پنهان داشته باشه نسبت به این که میخوان کسی جلسات رو به هم بزنه از قبل بخواد باشون برخورد کنه و توجیهش میکنه، چه نیروی انتظامی که طبق دستور فرماندهیشون اونها هم حتما دنبال همین خواهند بود. ما با حرکت هایی که در مقاطع مختلف مخل امنیت اجتماعی باشه، به قبار آرود شدن فضای سیاسی کشور کمک کنه باز برخورد میکنیم. یعنی محور جمع‌آوری اطلاعاتمون بر این مبنا هست که نگذاریم حرکت هایی صورت بگیره تا بیش از آنچه که هست جریانات سیاسی نسبت به هم ذهنیت دار بشن. این از ایجاد شبنامه، تهیه فیلم های مختلف برای هم دیگه، انجام اقدامات خلاف قانون دیگه شامل میشه تا همه مسائلی که باعث بشه اینها رو از هم دیگه دور کنه. ما خودمون در طرح رفاقی که داریم برای گروه های سیاسی رفع ذهنیت از یک دیگر رو دنبال میکنیم. الان جلساتی که با تقریبا عناصر شاخص و سران جناح‌های سیاسی برگزار میکنیم دنبال میکنیم تا ذهنیت های ناصحیح اینها رو از هم دیگه پاک کنیم، حتی اگر پرسش میکنیم پاسخ طرف مقابل رو میگیریم، مجدد باشون مرور میکنیم تا برسیم به اون نقاط اساسی که حداقل مقدار زیادی نخواهد بود، تعداد زیادی نخواهد، بیشترش ذهنیت هست. این رو ما خودمون دنبال میکنیم، پس طبیعتا اجازه نمیدیم که با پخش شبنامه و افشاگری های غیر صحیح و غیر قانونی جو سیاسی کشور آلوده بشه. البته خود جناح‌های سیاسی هم باید یه مقداری سلیقه به خرج بدن دیگه، در مقاطعی که حساس هست از حرکت‌های تشنج آفرین خودداری کنن. مثلا اگر فلان شهرستان راجع به فلان شخصیت حساسیت وجود داره تو مقطع دعوتش نکنن برای سخنرانی، چون حزب اللهش نمیدونم دوستان دیگه خوانده شهرداش افراد مختلف ممکنه حساسیت نشون بدن، یا اصلا جناح رقیب حساسیت نشون بدن و هم شما مجبور میشید که برید یه پا درمیونی کنید و هم ما مجبور میشیم بریم دنبال کنیم تا به شکلی قصه رو فیصله بدیم، وقت ما و شما به همین کت خدامنشی های بین جناح سیاسی برای رفع مشکلاتشون میگذره. به هر تقدیر اگر خودشون کمک نکنن دودشون به چشم خودشون میره، دشمن سوء استفاده میکنه. من دارم به پایان وقتم نزدیک میشن، گفتن که لطفاً این جمع را خودی بدانید، مقداری شفافتر و واضحتر از جنت سیاسی رو بشکافید. بنده که اولش عرض کردم یه مقداری محضور دارم، اجازه بفرمایید که با همین کلیت لطف دارید، ما به همین امید و اینجا هستیم. فکر نمی کنم سوالی که دوستان نوشتن پاسخشو نگرفته باشن. لطفا گروه های سیاسی خودی و غیر خودی فعالیت کشور را به طور مشخص و به ترتیب معرفی حداقل سران این گروه ها و گردانندگان این گروه ها و نیز میزان تاثیرگذاری آنها بر امنیت داخلی تشریف فرمایید. خب این خودش یه جلسه سخنرانی است که ما با آمدن آقای جمال شفیعی فرصت این کار رو ندادیم. سران جنبه سیاسی کشور روشن هم من تعجب میکنم از دوستان، فکر میکنم پشت این سوال نکته دیگه ای باشه، اگر نه اینطور نیست که دوستان نشناسن شخصیت های شاخص سیاسی کشور رو. حالا خبری رو عرض کنم خدمت دوستان، چون جمع خودی هست، البته قسمتیش
خودی شدید.
آره دیگه مجبوریم آخر بحث این رو بگیم دیگه. مقام معظم رهبری شروع کردن بعد از اون فرمایش که در خطبه‌ها داشتن و دیدم از جریان سیاسی کشور آبی گرم نمی شود برای رفاق، و خودشون حاضر نیستن با این ذهنیت هایی که از همدیگه دارن برن به سمت این که با همدیگه بشینن و نشست مشترکی بگذارن و مسائلشون رو حل کنن، خود از آقا پیش قدم شدن و تا الان با 3 یا 4 جریان سیاسی به طور مشخص با مجمع روحانی مبارز، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب جلسه ای داشتن و هم دعوت کردن همه رو به اینکه با هم دیگه بنشینن، مسائل جزئی رو کنار بگذارن، ذهنی از زدایی بشه ازشون و اونها رو به آرامش در مقاطع مختلف دعوت کردن، پرهیز کنن از اینکه بالاخره عناصر افراطیشون حرکت هایی رو انجام بدن که واقعا به وحدت ملی و به وفاق ملی ما لطمه میزنه. فرمودن که بالاخره بعضی از حرکات شما حرکاتی نیست که منافع ملی رو کامل در بر بگیره، بالاخره لطمه میزنه و باید با نشست و برخواست بیشتر بین خودتون مسئلتون حل کنید. رو بحث انتخابات هم سفارش کردن بالاخره دیگه شما با هم دیگه بشینید و مسئلتون رو حل کنید، اینطور نباشه که اختلافات بین شما باعث التهاب در جامعه بشه. خب آقای صدرستان سوال رو شما جواب میدید دیگه، چون من که آره اینو حاضریم که ایشون انجام بده. تعیین بفرمایید گروه های فشار چه قشنی میباشن و از چه جناحی هدایت میشوند. جناحی عمده و موج سیاسی کشور نام ببرید، رهبریتش رو بگید. خب من نباید میخوندم این تیکه شد. گروه های فشار، حالا ما عرض کردم اجماعی راجع به گروه های فشار در کشور وجود نداره از حوزه جنات سیاسی خودی. هر کدومشون قائلن که طرف مقابل از تشکل‌هایی که استفاده می‌کنه اون رو به عنوان گروه فشار مطرح می‌کنن. بعضن مطبوعات گروه فشار می‌دونه، بعضن تشکل‌های غیر رسمی مجوز ندار رو مطرح می‌کنن. سوال کردن که اینه که شما گفتید ما می‌دونیم. خیلی خوب. ساختار تشکیلاتی گروه‌های خودی رو بگید. منابع مالیشون رو بگید و سران تشکیلات. من فکر می‌کنم باید مجبور بشیم بیار سران این تشکیلات رو بگیم، آقایون از این بیخبری در بیان. و موضوعات کلان در بحث سیاسی، خب موضوعات کلان در بحث سیاسی بین شما تیتری که برای من انتخاب کردید من مجبورم در اون چارچوب حرف بزنم و یا نه این سازستان پاکت ما رو نمیده. ایشون اگر فرموده بودن که در بحث انتخابات ششم شما صحبت کنید ما فکر میکردیم که باید یه بحثی رو شسته رفته دنیرست. نه خیلی ممنون، برای فرار از بحث اینو میگم. اگر فرموده بودن که انتخابات ششم بحث کنیم انصافا خب مباحث مختلفی مطرح میشد، ولی همینقدر بدونید. ببینید چرخش سیاسی در کشور بالاخره توی مقطع 2 خرداد به این بعد در حوزه قوه اجرایی خب انجام شده. جریانات سیاسی دنبال میکنن که این چرخش سیاسی در قوه مقننه هم انجام بشه. هر دو تلاش میکنن که این چرخش انجام نشود، یعنی یکی تلاش میکنه بشه یکی تلاش میکنه نشود. عده ای این وسط دارن میان بالا، به عبارتی در انتخابات شوراها شما حضور افرادی رو که وابسته به جناح‌های چپ و راست کشوری که حالا آقا فرمانده من این عنوان رو قبول ندارم، من اصلا به خاطر همین پرهیز میکنم از ورود به این عنوان، تلاش میکنن خارج از این دو چارچوب بیان بالا و انجام شد. تعدادی از عناصری که متدین هستن، مسلمان هستن، اعتقاد به نظام دارن ولی ممکنه سابقه انقلابی نداشته باشن یا سابقه کار سیاسی نداشته باشن، دارن تلاش میکنن بیان بالا. اومدن جناب آقای هاشمی رفسنجانی به بحث انتخابات در این مقطع یک عنصر تعیین کننده و برای هر دو جناح سیاسی کشور چپ و راست هست. هنوز که تا این مقطع فعلی به طور قطع و یقین روشن نیست که حضرت ایشون بپذیرن بیان وارد صحنه بشن. ما در جلساتی که دوستان خدمتشون داشتن من خودم نبودم پرسش شده و ایشون گفتن هنوز من نظر تصمیم قطعی برای این کار نگرفتم. خب اومدن آقای هاشمی واقعا معادلات سیاسی جنت خودی رو در کشور به هم می‌ریزه و میتونه تقریبا یک بالانسی هم بینشون ایجاد کنه. یه امیدواری برای جناحایی که احساس میکنن در دوره آینده از دور سیاسی کشور در حوزه مجلس خارج میشن ایجاد میکنه. وقتمون گذشت، همین جا بودم. بخونم. هر کدام از جناح‌ها چه گروهی را گروه فشار می نمایند و یا کدام نشریه ارگان کدام گروه فشار است؟ اگر لازم است تفره دارید. واقعیت اینه که شما اگر یه تورقی تو مسائل سیاسی کشور بکنید، روزنامه رو بخونید، همین روشن دیگه. آقای شفیعی که الان اینجا خدمت شما هستن تو حوزه دانشجویی کاملا جواب میدن که گروه فشار کیه در مسائل چپ. خب دفتر تحکیم وحدت به اونان یه گروه فشار مطرح میکنن، اون برای منصار حزب‌الله رو یه گروه فشار مطرح میکنن، اونها مطبوعات رو که از حوزه دوی خرداد هست یه جور گروه فشار مطرح میکنن، اون طرف هم جبهه و کیهان رو مطرح میکنن. ولی میگم یعنی اصلا این اتفاق نظری وجود نداره. اصلا آیا پذیرفته شده است؟ نه. آیا دلیلی برش وجود داره؟ نه. یعنی در یک لجبازی سیاسی میام شروع میکنیم و بیان میکنیم اصلا آیا گروه فشار اینا هستن؟ تعریف گروه فشار چیه؟ حالا آقای شفیع توضیح میدن براتون که گروه فشار اونهایی هستن که برای رسیدن به قدرت از راه غیر قانونی، البته خودشون یا خودشون مستقیم برای دریافت رسیدن به قدرت یا رسیدن گروه هایی که اینها هم پیمانشون هستن، از روش های غیر قانونی استفاده میکنن. آیا انصار حزب الله که مدعی است میخواهد از ارزش ها دفاع کنه و با این عنوان میاد و به یک تجمعی تعریض میکنه، این به عنوان گروه فشار حساب میشه؟ خود جناح راست قبول نداره. آیا دفتر تحکیم وحدت، یا شفاف بگیم که بدونید واقعا وجود نداره که ما نمیتونیم بیان کنیم، آیا دفتر تحکیم وحدت که برای بیان خواسته های دانشجویی میاد یه سری مطالب رو بیان میکنه، میگه، اطلاعیه میده، جلسه میذاره، سخنرانی میکنه، از شخصیت های مختلف ملی مذهبی هم دعوت میکنه برای اثرگذاری روی بعضی از قانون ها، قانون مطبوعات، کادسه کوی دانشگاه و مسائل مختلف و انتخابات شما و انتخابات شوراها، آیا گروه فشار حساب میشه؟ خود جناح شفیعی قبول نداره. اجماعی راجع به این موضوع وجود نداره. ببینید که ما بگیم گروه فشار اینا هستن، تعریف مشخصی بدیم، بگیم اثر حزب الله است، نه، کسی قبول نداره این رو. بگیم تحکیم، نه، بگیم این فلان روزنامه است، این سه روزنامه هستن، این پنج روزنامه هستن. این مشکلاتی است که وجود داره و واقعا هم نمیشه به ضرس قاطع بیان کرد که این گونه هست و یا نمیشه باید گفت به این گونه نیست به ضرس قاطع. این معضلاتی است که ما باش روبرو هستیم. در هر صورت کسانی که از چارچوب قانون خارج میشن و انضباط کشور رو برای برقراری نظم و امنیت و رسیدن به اهداف مصوب نظام نمیپذیرند، اینها در یک اجماع کلی میشه به عنوان گروه فشار مطرح کرد. ولی وقتی وارد حوزه مصداق میشید، همین مشکلی پیدا میکنید که بنده این پشت تلفن پیدا کردم. خب برای سلامتی آقای امام زمان و مقام معظم رهبری صلوات بر الله، صل على محمد و آل محمد.